ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام به شما در ایران، از هر شهر و از هر جایی که صدای ما را در آخرین ساعت‌های سه‌شنبه شب میشنوید، و سلام می‌کنیم به شما بیرون از ایران، از هر جایی در هر زمانی که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله که شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید، بعد از رادیو پس فردا شروع میشه، هشت شب همین ساعت و تا نیم ساعت آینده هم ادامه داره و درباره تازه ترین جریان های سیاسی و اجتماعی ایران و جهان خواهید شنید. همراه ما بمونید، بعد از اخبار طبق رسم رادیو فردا براتون بیشتر توضیح میدم همکارانم چه برنامه هایی برای 16 خرداد ماه شما تهیه کردن. رضا جمالی آماده خوندن اخبار. رضا سلام، بر تو شبت بخیر.
سلام مازده، شب بخیر و شب شنوندگان هم بخیر باشه. دولت سوریه پس از اخراج دیپلمات‌های غربی از این کشور با ورود 17 نهاد سازمان ملل متحد و سازمان‌های غیر دولتی به این کشور موافقت کرد. تعداد نیروهای امدادرسانی که از این نهادها و سازمان‌ها راهی سوریه می‌شوند اعلام نشده، اما قرار است آنها به 4 استان درعا، دیرالزور، حمص و ادلب بروند. خبرگزاری آسوشیتد پرس میگوید دست کم 1 میلیون نفر در سوریه احتیاج به کمک فوری این امدادرسانان بین‌المللی دارند. شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل به همراه 3 سازمان مدافع حقوق بشر با صدور اطلاعیه‌ای نسبت به رفتار با زندانیان عقیدتی سیاسی در ایران هشدار دادند. فدراسیون بین‌المللی جامعه های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در این بیانیه مشترک با شیرین عبادی میگویند که زندگی بسیاری از زندانیان عقیدتی در ایران در خطر است. در این اطلاعیه به وضعیت نرگس محمدی، محمد صدیق کبوتوان و حسین رونقی ملکی اشاره شده است. به گزارش وبسایت خبری سهام نیوز، مهدی کروبی روز دوشنبه و به مناسبت روز پدر در ایران با خانواده اش دیدار کرد. مهدی کروبی که از بهمن ماه سال 89 در حبس خانگی به سر می‌برد، روز دوشنبه موفق به دیدار با همسر و فرزندان خود شده است. پیشتر همسر مهدی کروبی اعلام کرده بود که به او اجازه دوبار ملاقات در هفته داده شده است. مهدی کروبی نامزد معترض ریاست جمهوری در سال 88 به همراه میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از اعتراضات بهمن 89 با حبس خانگی روبرو شدند. یک مقام مصری میگوید اوضاع جسمانی حسنی مبارک رئیس جمهوری پیشین این کشور در زندان در روزهای گذشته بدتر شده است. آسوشیتد پرس به نقل از این مقام مصری که نامش فاش نشده است میگوید که حسنی مبارک چندین بار در روز از هوش میرود و از طریق دستگاه تنفس میکند. حسنی مبارک در روز شنبه گذشته در دادگاه جنایی مصر به تحمل حبس ابد محکوم شد. 16 نفر در افغانستان در ارتباط با مسمومیت گروهی از دانش آموزان دختر بازداشت شدند. یک مقام محلی به خبرگزاری فرانسه گفته است که 1 زن پاکستانی شاغل در 1 درمانگاه و 1 رهبر ستیزه‌جویان طالبان در میان بازداشت شدگان هستند. یک مقام افغان درباره مسمومیت دانش آموزان گفته است که هنگامی که 60 دانش آموز دختر با نشانه های مسمومیت روبرو شدند، پزشکان آزمایش هایی برای آنان انجام دادند، اما اثری از ماده مسموم کننده نیافتند. شاپور غریب کارگردان سینمای ایران روز سه‌شنبه در سن 80 سالگی درگذشت. همسر این هنرمند در مصاحبه به خبرگزاری ایسنا گفت که حال وی از اوایل فروردین ماه وخیم بوده و آقای غریب به بیماری آلزایمر مبتلا بوده است. آزاده.
متشکرم. رضا جمالی بود، خبرها رو شنیدید. همراه ما باشید. اگه میخواید بیشتر بشنوید و بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com. در آستانه مذاکرات آژانس با ایران، مشاور رهبر جمهوری اسلامی درباره شرایط تازه ایران موضع‌گیری کرد.
جامعه جهانی میگه با توجه به این که شما در گذشته نسبت به بخشی از فعالیت‌های اتمیتون پنهانکاری کردید و فعالیت‌هایی داشتید که به نظر ما مشکوک می‌رسه، موقتاً بخشی از این فعالیت‌ها رو مسکوت بگذارید.
دختر رئیس جمهوری پیشین مصر از تبدیل شدن این کشور به یک جمهوری اسلامی دیگر اظهار نگرانی کرد.
این نگرانی برای خیلی از کسانی، من جمله کسانی که در مصر انقلاب کردن، وجود داره. انقلاب اونها مثل انقلاب ایران توسط بانیان مذهبی تدید بیاد و امکان بازگردوندن اون به صورت یک سیستم مترقی امکان پذیر دیگه نشد.
اگه همراه ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه بیشتر میشنوید. قبل قبل از برگزاری مذاکرات آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای با ایران در هفته جاری، علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی یک بار دیگه بر شناخته شدن حق هسته‌ای ایران تاکید کرده و جزئیاتش رو از نوشین سید حسینی می‌شنویم. روز سه‌شنبه علی اکبر ولایتی مشاور امور بین‌الملل رهبر جمهوری اسلامی با اشاره به نشست آینده ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو خواستار به رسمیت شناخته شدن حق هسته‌ای ایران در چارچوب قرارداد منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای شد. اظهارات علی اکبر ولایتی یک روز پس از آن بیان می شود که یوکیو آمانو، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، روز دوشنبه از برگزاری نشست آژانس با ایران در روز جمعه خبر داد. یوکیو آمانو روز دوشنبه از تصاویر ماهواره‌ای سایت پارچین هم سخن گفته و نسبت به ماهیت برخی فعالیت‌ها در این سایت ابراز نگرانی کرد. ماهیت گفتگوهای ایران و آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای در روز جمعه چیست؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی، این پرسش را این گونه پاسخ داده.
طبیعت گفتگوهایی که روز جمعه برگزار میشه با آژانس با گفتگوهایی که ایران در مسکو با گروه 5 به علاوه 1 خواهند داشت متفاوته. در مورد مذاکرات روز جمعه با آژانس فقط مسئله ابهام‌هایی که آژانس در مورد طبیعت برنامه اتمی ایران براش ایجاد شده مطرح خواهد بود و بازدید از پارچین هم یکی از نکات گنجانده شده در این گفتگوهاست.
علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل آیت الله علی خامنه ای در بخش دیگری از سخنانش گفته است ایران نه از مقررات NPT تخطی می کند و نه حاضر است حقوق هسته‌ای خود را واگذار کند. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر، معتقد است که اظهارات آقای ولایتی پیشاپیش نشست اعضای گروه 5 به علاوه 1 در مسکو که قرار است در روز 18 ماه ژوئن برابر با 29 خرداد ماه برگزار شود در حکم چانه‌زنی است.
اظهارات آقای ولایتی به نوعی چانه‌زنی قبل از روبرو شدن نمایندگان دو طرف است. ایران اصرار میکنه اون چیزی که به عنوان حق ملی خودش معرفی کرده و شامل غنی‌سازی اورانیوم در ایران هست و مجاز بودن این عمل مورد اشاره قرار میده. جامعه جهانی مخالف این مسئله نیست، ولی میگه با توجه به این که شما در گذشته نسبت به بخشی از فعالیت‌های اتمیتون پنهانکاری کردید و فعالیت‌هایی داشتید که به نظر ما مشکوک میرسه، ما از شما میخوایم موقتاً در زمینه بخشی از این فعالیت‌ها رو مسکوت بگذارید و غنی‌سازی اورانیوم در گذشته در شمول این خواسته قرار داشته.
پیشاپیش گفتگوهای ایران و گروه 5 به علاوه 1 در مسکو در روز 18 ماه ژوئن، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز سه‌شنبه برای انجام دیداری سه روزه وارد پکن پایتخت چین شد. بنابر گزارشات از جمله موضوعات مورد مذاکره طرفین در این دیدار بحران سوریه و مسئله هسته‌ای ایران خواهد بود.
نوشین سید حسینی گزارش میداد. اما اگر میخواید بیشتر در این زمینه بخونید، سری بزنید به وبسایت ما radiofarda.com یا صفحه فیسبوک رادیو فردا. میتونید در مورد همین موضوع نظرات خیلی از کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا رو هم ببینید. آمریکا با تایید باراک اوباما رئیس جمهوری فهرستی از نام کسانی رو گرد آورده که دشمن آمریکا شناخته شدن و در نتیجه باراک اوباما میتونه پروانه نابودی و از میان برداشتن اونها رو صادر کنه. از علیرضا طاهری بیشتر میشنویم.
سه‌شنبه ترور نام اصطلاحی نشست‌هایی است که در کاخ سفید واشنگتن با میزبانی باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تشکیل میشود. در این گردهمایی کارشناسان همراه خود آقای اوباما درباره هدف‌هایی تصمیم می‌گیرند که هواپیماهای بی‌سرنشین آمریکایی باید آنها را در هم بکوبند و از میان ببرند. روزنامه چپگرای گاردین انگلستان با اشاره به شهرت باراک اوباما به صلح دوستی و این واقعیت که او حتی جایزه صلح نوبل را نیز از آن خود ساخته است، می‌افزاید شاید زمان آن رسیده باشد که باراک اوباما را از نو بشناسیم. در واقع نه تنها باراک اوباما که باید چهره نوین جنگ را از نو بشناسیم، چون ورود هواپیماهای بی سرنشین در پهنه درگیری‌های جهانی چهره جنگ را نیز یک سر دیگرگون ساخته است. این هواپیماهای بی سرنشین که به روایتی آمریکا هزاران فروندان را در زرادخانه های خود دارد، هر هدفی را در هر نقطه‌ای از جهان می توانند در هم بکوبند و نابود کنند. برای این هواپیماها که به آنها اصطلاحاً درون یا زنبور می گویند، دیگر اهمیتی ندارد که هدفشان در میدان جنگ باشد یا در محله‌ای دور افتاده در وزیرستان پاکستان یا فلان روستای سومالی و یمن. به این زنبورهای مرگبار از هزاران کیلومتر دورتر می توان فرمان داد که حتی یک فرد به خصوص را هدف بگیرند و بکشند. زنبورها، درونها این چنین به هدفشان نزدیک می شوند. با هم بشنویم. شنیدید؟ نشنیدید؟ ما هم نشنیدیم. چون این زنبورها، این هواپیماهای بی سرنشین در واقع همانند عجل معلق نه تنها سر و صدایی ندارند که از چشم رادارها نیز پنهانند، رادار گریزند. پیتر سینگر، نویسنده کتاب پرفروش سیم کشی شده برای جنگ، انقلاب روباتی و درگیری در سده 21، در گفتگویی با ما درباره همین عجل معلق بیشتر میگوید.
Once sending troops off to war, putting them on the ground at risk that they might be killed was a big decision because the public might react.
اعزام نیرو به جنگ و با خطر مرگ روبرو کردن سربازان در رزمگاه ها زمانی نیازمند تصمیم گیری های جدی بود، چون واکنش جامعه به آن اهمیت بسیار داشت. اما مردم اگر یک هواپیمای بی سرنشین سقوط کند، واکنشی نشان نمی دهند. در نتیجه شاهد تحولی در طرز اندیشیدنمان به فعالیت عملیات ضد تروریستی هستیم.
پیتر سینگر، و چهره جنگ به راستی دیگرگون شده است. عجل معلق در معرکه ها حرف آخر را خواهد زد.
10:12 شب در تهران هست. همچنان در مجله شبانگاهی رادیو فردا با شما هستیم. بریم به مصر. هدا عبدالناصر، دختر جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری پیشین مصر، در مقاله‌ای که توی روزنامه الاهرام منتشر شده، از تبدیل شدن مصر به جمهوری اسلامی دیگه‌ای مثل ایران ابراز نگرانی کرده و از مردم و سیاستمدارای مصری خواسته تا از اون چه که تجربه تلخ انقلاب ایران خونده در مصر تکرار نشه. از رضا جمالی بشنویم.
تحولات و بحران سیاسی چند ماه اخیر در مصر با واکنش هدا عبدالناصر، دختر جمال عبدالناصر، رئیس جمهوری پیشین مصر روبرو شده است. هدا عبدالناصر با انتشار مقاله‌ای در روزنامه مصری الاهرام نوشته است که نمی‌خواهیم تجربه ایران را تکرار کنیم. در بخشی از این مقاله آمده که نیروهای ملی و مارکسیستی در ایران از انقلاب به رهبری آیت الله خمینی علیه شاه حمایت کردند، اما وقتی اسلامگرایان قدرت را به دست گرفتند، همه آنها را سر به نیست کردند و نظام حکومت مدنی در ایران تا به امروز از صحنه روزگار محو است. هدا عبدالناصر اضافه کرده است که در تحولات و اتفاقات اخیر در کشورش بسیاری از این رویدادها با تحریک احساسات صورت گرفته است. او با انتقاد از کسانی که از آنها به عنوان سینه چاکان دموکراسی نام برده نوشته که چرا این گروه از اول متحد نشدند که امروز احمد شفیق باید نامزد جامعه مدنی مصر تلقی شود. اما نگرانی هدا عبدالناصر از تحولات سیاسی در مصر و تبدیل شدن این کشور به جمهوری اسلامی دیگری مانند ایران برای نخستین بار نیست که از سوی سیاستمداران و یا فعالان سیاسی و مدنی ابراز می شود. پیش از این نیز راشد القنوشی، رئیس حزب نهضت تونس، یکی از رهبران انقلاب این کشور، در اظهاراتی گفته بود که قصد ندارد تونس را جمهوری اسلامی دیگری مانند ایران تبدیل کند. مهرداد خونساری، دیپلمات پیشین و کارشناس مسائل کشورهای عربی، درباره دلایل نگرانی این گروه از رهبران و فعالان سیاسی از تبدیل شدن کشورشان به یک حکومت اسلامی به رادیو فردا میگوید:
خب الان مدتی است که این نگرانی ها حالت جدی پیدا کردن، به این لحاظ که در بیشتر کشورهایی که درشون انتخابات آزاد صورت گرفته یا امکان برگزاری انتخابات وجود داره، به علت فقدان نهادهای دموکراتیک و جامعه مدنی، تنها نیروهایی که متشکل هستند نیروهای اسلامی هستند که اغلب یا به نوعی وابستگی به اخوان المسلمین دارند یا حتی به جنس یا نوع سلفی‌های حادتر. و این نگرانی برای خیلی از کسانی من جمله کسانی که در مصر انقلاب کردن وجود داره. انقلاب اونها مثل انقلاب ایران توسط بانیان مذهبی که به دنبال پیاده کردن قوانین شریعت و ایجاد یک سیستم اسلامی در مملکتشون هستند، از طریق دموکراتیک این شرایط پدید بیاد و امکان بازگردوندن اون به صورت یا به نوع یک سیستم مترقی امکان پذیر دیگه نشد.
با این حال هدی عبدالناصر، دختر رئیس جمهوری پیشین مصر جمال عبدالناصر، در پایان مقاله خود آورده است که مصر پیش از دو قرن است که حاکمیت مدنی دارد و ملت مصر نمیتواند خاری و بردگی را با اسم دین تحمل کند.
رضا جمالی گزارش میداد. در ساعت 10 شب همچنان البته به وقت ایران با شما هستیم. ما تلفن های زیادی داریم و اظهار نظرات مختلفی از شما در مورد شرایط مصر و سوریه، همینطور پیام های زیادی به دستمون میرسه و پیام های زیادی رو میبینیم در صفحه فیسبوک رادیو فردا.
آقای بشار اسد کاملا راست میگه که کسی رو نکشته. استالین، هیتلر، صدام، قذافی هم کسی رو نکشته بودن. جمهوری اسلامی هم تا به حال هیچ کسی رو نکشته. کسانی که کشته شدن خودشون خودکشی کردن و تقصیر اینای دیگه انداختن. بابا انقدر این آدمای بیگناه بهشون تهمت نزنید.
باین خامنه ای و باین احمد نژاد بگید زمان خاتمی یه دونت روپ سکه بهار آزادی بود 70 تومن، زمان یه میلیون تومن تو رو خدا کمر مردم شکستن.
آقای خامنه‌ای هرچی این حرفا رو بزنی بدتره. مردم ایران عاشق مردم امریکان، مردم ایران عاشق امریکان، همشون دوست دارن. تو سخنرانیت میگی که مردم اروپا هم متنفرن. نه، همه اروپایی هم عاشق امریکاییان، عاشق امریکان.
حکمی که برای حسنی مبارک دادن بسیار عادلانه بود، زیرا برای این افراد اعدام بهترین کاری است که میتوان برای آنها انجام داد و آنها را از نگرانی ها و مشکلاتی که دارند راحت کرد. بلکه در زندان که باشند به یاد روزهای خوششان میافتند و روزی 10 بار میمیرند و زنده میشوند.
به نظر من حسنی مبارک بیشتر از اونی که مسبب قتل 800 تظاهرکننده باشه، بایستی اول بابت جنایتی که در طول دوران حکومتش به مردم مصر و بیشتر از اون به مردم فلسطین خصوصا در جریان جنگ غزه کرده مجازات بشه.
همینطور میتونید به ما اسمس بزنید و تا وقتی که این برنامه زنده داره اجرا میشه اگر اسمس شما به دستمون برسه حتما میخونم. شماره پیامکی رادیو فردا هست 2420-603-8741-50. منتظر تماس ها و پیام های شما هستیم. امروز 16 خرداد ماه 5 ماه ژوئن کتاب خاطرات حسین موسویان دیپلمات و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای سابق ایران در آمریکا منتشر شد. همکارم گلناز اسفندیاری از واشنگتن روی خط تلفن ماست که امروز در مراسم رونمایی کتاب آقای موسویان حضور داشت. گلناز سلام میکنم بهت، وقتت بخیر.
سلام.
میتونی برامون بگی چه گذشت در مراسم رونمایی کتاب خاطرات آقای موسویان؟
این کتاب، این مراسم در بنیاد کارنگی برای صلح در واشنگتن برگزار شد که در اون خود آقای موسویان توضیحاتی رو در مورد این کتاب که در 500 صفحه و 10 فصل منتشر شده ارائه کرد. این کتاب در حقیقت بررسی بحران هسته‌ای ایران هست و آغاز میشه از زمان توسعه برنامه هسته‌ای ایران، کشیده شدن پرونده ایران به شورای امنیت و در حال حاضر که به سال گفتگوهای میان ایران و غرب در مورد برنامه هسته‌ای ایران به راه افتاده. جالب این که این فکر کنم شاید تنها کتابی باشه، یکی از نواده کتابهایی باشه که در آمریکا منتشر شده و در صفحه اول اون میخونیم به نام خداوند بخشنده مهربان، که خب خیلی نادره در اینجا کتابی اینطور منتشر بشه. و آقای موسویان گفتن که تصمیم گرفته بود که این کتاب رو بنویسه وقتی به آمریکا اومد و متوجه شد که اینجا به گفته او تمام مطالبی که هست در مورد بحران هسته ای ایران از دید از نقطه نظر غربی ها هست و این کتاب گفتش که نقطه نظر ایران رو نشون میده درباره این مسئله.
من میدونم که خودت هنوز فرصت نکرد این کتاب رو کامل بخونی و احتمالا فقط یک مروری داشتی، ولی به حال در جلسه هم حاضر بودی. آقای موسویان در دولت هاشمی رفسنجانی و همینطور دولت آقای خا... خاتمی بود و معاون دبیر شورای عالی امنیت ملی بود، ولی در نهایت چند سال پیش به جاسوسی متهم شد و به نوعی رئیس، در واقع رئیس جمهور و وزارت اطلاعات ایران رو به جاسوسی متهم کرد. فکر می‌کنید چه مواردی از این مسائل تو این کتاب گفته شده باشه؟
در این زمینه فکر نمی کنم زیاد آقای موسویان پرداخته باشه. البته این مسئله هستش که اینجا مطرح شد و ازش سوال شد و یعنی قبلا در گفتگوهایی که داشته آقای موسویان گفتش که ازش سوال شد که این کتاب چه درسی خواهد داشت برای سیاستمداران ایرانی و او گفتش که این باعث میشه که شاید به این نتیجه برسن که سیاست‌های آقای خاتمی، یعنی سیاست‌های هسته‌ای در زمان آقای خاتمی به اصطلاح برتری داشته به سیاست‌هایی که الان دنبال میشه. خودش هم گفتش که اون زمان، یعنی بعد از اون، سیاستمدارانی که از لزوم گفتگو با غرب صحبت میکردن در مورد برنامه هسته‌ای به جاسوسی متهم میشدن، در صورتی که اینطور نبود. و فکر کنم این در حقیقت منظورش تا حدی خودش هم بود.
بله. و البته آقای موسویان در فروردین 87 به اتهام اخلال در امنیت ملی به 2 سال حبس تعلیقی محکوم شد. متشکرم. از گلناز اسفندیاری همکارم در واشنگتن روی خط تلفن ما بود، در مورد رونمایی کتاب خاطرات حسین موسویان شنیدیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
شیرین عبادی، برنده جایزه صلح نوبل و مدافع حقوق بشر، همراه با 3 سازمان حقوق بشری، رفتار جمهوری اسلامی ایران با زندانیان عقیدتی، از جمله مدافعان حقوق بشر، روزنامه‌نگارها و شهروندان وبنگار رو محکوم کرده. شیرین عبادی با اشاره به وضعیت زندانیان سیاسی در زندان‌های ایران به سوالات بهروز کارونی از رادیو فردا جواب میده.
متاسفانه وضعیت زندان‌های ما بسیار بده. وضعیت زندانیان سیاسی عقیدتی بسیار بدتر شده، از جمله تعدادی بیمار هستند که امکان درمان به اونها داده نمیشه و درمانگاه های زندان ها فاقد امکانات کافی هستند.
چه مواردی موجب نگرانی شما و همینطور سازمان حقوق بشری رو در رابطه با زندان ها ایجاد کرده؟
موارد متعددی است که باعث نگرانی شده، از جمله میتونم وضعیت خانم نرگس محمدی رو مثال بزنم که وقتی که حاضر نشد با بازجوی امنیتی همکاری کنه و توبه‌نامه بنویسه، او رو برخلاف قانون به دستور بازجو تبعیدش کردند به زندان زنجان و در آنجا امکانات درمانی انقدر اندک بود که وقتی که ایشان فلج شد و احتیاج به ویلچر داشت، حتی در درمانگاه یک ویلچر نبود و اون رو روی صندلی نشوندن و 4 تا مأمور زن صندلی رو کشان کشان آورده بودن به اتاق ملاقات. تصور کنید در درمانگاهی که حتی ویلچر نداره چطور میتوان بیماری صعب العلاجی مانند فلج عضلانی رو درمان کرد؟ یا اینکه آقای رونقی سلامت به زندان رفتن در اثر عدم توجه و عدم رسیدگی کلیش از کار افتاد و کلیه دیگر در معرض از کار افتادن؟ یا اینکه آقای کبودوند چند بار سکته خفیف داشتند و در حقیقت میتونم بگم به صورت معجزه آسا تا الان زنده موندند؟ هیچ یک از این موارد که تازه منحصر به این 3 مورد نیست، بلکه موارد بسیار زیادی وجود داره، از جمله وضعیت آقای سحرخیز، آقای صمیمی، آقای قاسم شعله سعدی و بسیاری دیگر که ذکر نامشون طولانی میشه، اینها میبایستی برای درمان اجازه مرخصی به اینها داده بشه، یا اینکه بهداری های زندان و بیمارستان ها به قدری کامل بشه که اینها بتونن درمان بشه. نه امکانات درمانی در زندان کافیه و نه اینکه اجازه میدهند اینها بیایند بیرون و معالجه بشوند.
خواست مشخص شما وادار کردن جمهوری اسلامی ایران به همکاری با سازمان ملل متحد و همینطور بازدید گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد بوده. شما فکر میکنید که این مورد به چه شکلی میتونه امکان پذیر باشه؟
دولت ایران چون با کنوانسیون های حقوق بشر پیوسته باید با سازمان ملل همکاری کنه، باید گزارشگر رو به ایران راه بده و چون همکاری نمی کنه، این هم برگ دیگریست بر پرونده نقض حقوق بشر ایران و به همین دلیل ما میبینیم که یک لیست 80 نفره به عنوان ناقض حقوق بشر از سوی اتحادیه اروپا معرفی شوند. اینها افرادی هستند که در رژیم ایران مقامات بالایی دارند. اموال اینها در اروپا و آمریکا ضبط شده و حق سفر ندارند. این تازه شروع کاره. یعنی اگر دولت ایران باز هم به تعهدات بین المللی خودش عمل نکنه، بایستی عواقب سنگین‌تری رو انتظار داشته باشه.
شیرین عبادی بود، برنده جایزه صلح نوبل، که همراه با فدراسیون بین‌المللی جامعه‌های حقوق بشر، جامعه دفاع از حقوق بشر در ایران و گزارشگران بدون مرز در اطلاعیه‌ای از جامعه جهانی خواسته تا مقام‌های جمهوری اسلامی ایران را به همکاری بدون قید و شرط با سازمان ملل وادار کنه و امکان بازدید گزارشگر ویژه را از ایران فراهم بیاره. بهروز کارونی از رادیو فردا با خانم عبادی در مورد همین بیانیه صحبت می‌کرد. حالا که بحث زندانیان سیاسی هست و مسائل مشکلاتی که در ایران زندانیان سیاسی دارن، بریم سراغ آرش حسنیا که به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی دیگه در ایران رفته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد. اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
از مصدومان شیمیایی جنگ 8 ساله ایران و عراق است و بر اساس معیارهای رایج نهادهای رسمی مرتبط، میزان آسیب دیدگیش در آن جنگ به 45% جانبازی می رسد. از فعالان مدنی ملیگراست و از بازداشت شدگان دیماه سال 88، بازداشت شدگانی که به بازداشت شدگان وقایع عاشورای پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری آن سال معروف شدند. ابراهیم یا نادر بابایی زیدی پس از بازداشت به سلولهای انفرادی بندهای امنیتی زندان اوین منتقل شد و 10 ماه را در این سلولها و تحت بازجویی گذراند. او در مرداد ماه سال 89 در اعتراض به رفتار مسئولان زندان اوین و شرایط بند 350 این زندان همراه با تعدادی دیگر از زندانیان این بند اعتصاب قضا کرد و پایان اعتصاب قضایش را به دستیابی خود و سایر زندانیان در اعتصاب به حقوق و خواسته هایشان اعلام کرد. مشکلات تنفسی که به واسطه آسیب‌های شیمیایی زمان جنگ ایران و عراق برای این زندانی سیاسی عقیدتی رقم خورده بود، تحمل شرایط زندان را برایش سخت‌تر می‌کرد. ضمن این که به آن مشکلات حرکتی همچون دیسک کمر و آسیب‌های ستون فقرات نیز اضافه شد. پس از تحمل چنین شرایطی به مدت 10 ماه، آقای بابایی توانست با سپردن وثیقه موقتاً آزاد شود. پرونده اتهامات این دکتر دامپزشک به شعبه 26 دادگاه انقلاب سپرده شد که ریاست آن را قاضی پیرعباسی بر عهده داشت. ابراهیم بابایی در آن دادگاه به اتهام اجتماع و تبانی، تبلیغ علیه نظام، اخلال در نظم عمومی و فراری دادن یک متهم در جریان درگیری‌های خیابانی به 6 سال و 9 ماه حبس تعزیری و پرداخت 3 میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد. رسانه‌های خبری در آبان ماه سال 90 از ناپدید شدن بابایی زیدی خبر دادند که پس از چند روز با تماسی که او از داخل زندان اوین با خانواده‌اش برقرار کرد، معلوم شد که این زندانی سیاسی عقیدتی برای گذراندن دوره محکومیت خود بازداشت و به زندان منتقل شده است. پس از 1 ماه تحمل زندان در اوین بدون اعلام دلیل مشخصی و بدون آنکه در حکم محکومیت آقای بابایی تصریح شده باشد، او به زندان رجای شهر کرج تبعید شد که با توجه به وخامت حال جسمی او و الزام نگهداری این زندانی سیاسی عقیدتی در زندانی نزدیک به مراکز درمانی، نگرانی‌هایی برای همسر و 2 فرزندش به همراه داشت. این زندانی سیاسی عقیدتی پیش از انتخابات دوره 9 مجلس شورای اسلامی در اسفند ماه سال 90 با انتشار بیانیه‌ای از موضع فعالان سیاسی اصلاح طلب در تعلل آنها برای اعلام صریح و قاطع تحریم آن انتخابات انتقاد کرد. وخامت حال جسمی ابراهیم یا نادر بابایی زیدی در ماه‌های نخست سال 91 که مشکل سیاتیک نیز به مشکلات پیشین او افسوده شده بود، مسئولان زندان رجای شهر را مجبور کرد تا چند باری این زندانی سیاسی را به مراکز درمانی و بیمارستانی بیرون از زندان انتقال دهند. اما همچنان او از استفاده از حق مرخصی درمانی محروم است.
بخش دیگه از برنامه ملاقات رو شنیدید که هر شب همین موقع پخش میشه از رادیو فردا. منتظر پیام های شما هستیم. 20420 به 2021-12-21-12 تلفن پیامگیر رادیو فرداست. تا مجله نیمه شب رادیو فردا رأس ساعت 12 شب به وقت ایران.